صفحه 564. اینها همه به یک لحظه صورت گرفت. افسر از خود بی خود به جانب او خیز برداشت. از همراهان ناستاسیا فیلیپوونا دیگر هیچ کس در کنارش نمانده بود. آقای محترم میانسال مثل این بود که آب شده و به زمین فرو رفته بود و آن یکی که مست بود کنار ایستاده و از خنده دوتا شده بود. البته طولی نمی کشید که پلیس می رسید، ولی اگر فوراً کمکی از جایی نمی رسید تا پلیس بیاید معلوم نبود بر سر ناستاسیا فیلیپوونا چه می آید. پرنس که او هم در دو قدمی ایستاده بود بازوی افسر را از پشت گرفت. افسر بازوی خود را به یک حرکت از دست پرنس بیرون کشید و ضربتی بر سینه او زد، چنان که پرنس سه قدم واپس رفت و روی یک صندلی افتاد. اما دو مدافع دیگر رسیدند. مشت زن همان نویسنده مقاله‌ای که خواننده می‌شناسد و زمانی به زن گروه راگوژین بود جلوی افسر حمله ور ایستاد و با گستاخی خود را معرفی کنان گفت: کلر ستوان بازنشسته، اگر هوس زد و خورد دارید به جای خانم در خدمت حاضرم. در زمینه بوکس انگلیسی متخصصم. آرام باشید جناب سروان، اهانت خونینی را که با شما شده خوب حس می‌کنم، ولی نمی‌توانم اجازه بدهم که در حضور جمع حکم مشت بر زنی جاری شود. اما اگر چنان که شایسته مرد شریفی مثل شماست میل داشته باشید به شیوه دیگری، خب البته باید منظورم رو بفهمید جناب سروان. اما جناب سروان دیگر به خود آمده بود و دیگر به او گوش نمی داد. در این هنگام راگوژین که از میان جمعیت ظاهر شده بود بازوی ناستاسیا فیلیپوونا را گرفته او را به دنبال خود برد. راگوژین سخت پریشان به نظر می رسید، رنگ به رو نداشت و لرزید. ضمن اینکه ناستاسیا فیلیپوونا را می‌برد با شرارت در روی افسر خندید و با لحن دکانداری که موفقیتی نصیبش شده باشد گفت: جانمی، تو که دیگر دک و پوزی برای آقا نگذاشتی، به سر تا پای آقا خرابی کردی. افسر به خود آمده بود و خوب فهمیده بود که با چه کسانی سر و کار دارد. البته صورتش را با دستمالی پوشانده بود و مؤدبانه رو به پرنس که از روی صندلی برخاسته بود کرد و گفت: حضرت عالی، پرنس میشکین هستید؟ بله. مثل اینکه افتخار آشنایی با شما را داشتم. پرنس دستهای لرزان خود را معلوم نبود چرا به طرف او پیش برد و با صدایی از هیجان مرتعش جواب داد: این زن دیوانه است، دیوانه، باور کنید. من البته نمیتوانم مثل شما به داشتن اطلاع از احوال اینجور عرازل به خودم ببالم، ولی باید اسم و نشانی شما را بدانم. سری تکان داد و رفت. پلیس درست 5 ثانیه بعد از آنکه آخرین اشخاص دخیل در این ماجرا صحنه را ترک کرده بودند رسید. تازه این رسوایی سراسر 2 دقیقه بیشتر طول نکشیده بود. بعضی از حاضران از جای خود برخاستند و رفتند و بعضی دیگر به عوض کردن جا اکتفا کردند. برخی دیگر بودند که از مشاهده این ماجرا خوشحال بودند و پاره‌ای با حرارت بحث می‌کردند و در چند و چون موضوع کنجکاوی نشان می‌دادند. خلاصه اینکه ماجرا مطابق معمول پایان یافت. ارکستر دوباره شروع به نواختن کرد. پرنس هم عاقبت برخاست و به دنبال خانواده یپانچین روانه شد. اگر به فکرش رسیده بود یا وقتی که هولش داده و روی صندلی‌اش انداخته بودند فرصت یافته بود که به سمت چپ خود نگاهی بیاندازد، دیده بود که آگلایا در 20 قدمی او ایستاده است و صحنه رسوایی را تماشا می‌کند و به مادر و خواهرانش که از آنجا دور شده اند و او را صدا می‌کنند گوش نمی‌دهد. پرنس شتابان خود را به او رسانید و عاقبت راضیش کرد که هرچه زودتر از آنجا دور شود. یلیزافتا پراکفیونا به یاد می‌آورد که آگلایا وقتی به نزد آنها بازگشت چنان آشفته بود که بعید بود صدای آنها را اصلا شنیده باشد. اما 2 دقیقه بعد درست وقتی به پارک وارد می‌شدند با لحن معمول و بازی گوشانه خود با خونسردی گفت: می‌خواستم ببینم که این کمدی عاقبت به کجا می‌کشد. 3. صفحه 567. واقعه ایستگاه مادر و دخترانش را سخت به وحشت انداخته بود. یلیزافتا پراکفیونا چنان منقلب شده و نگران بود که تمام راه تا خانه می شود گفت می دوید و دخترانش را همراه خود می شتاباند. به عقیده او آن روز خیلی خبرها شده و رازهای زیادی برملا شده بود، به طوری که در ذهن او با وجود آشفتگی و وحشت حاکم بر آن افکار قاطعی داشت پدید می آمد. ولی همه می فهمیدند که اتفاق خاصی افتاده است و چه بسا که اگر خدا بخواهد راز فوق‌العاده‌ای از پرده بیرون افتد. یودنی پاولویچ با وجود اطمینان‌هایی که پرنس شش می‌داد، رازش فاش و مچش باز و روابطش با این زن رسماً در حضور همه آشکار شده بود. البته این عقیده یلیزافتا پراکفیونا و دو دختر بزرگ‌ترش بود. حاصل این گونه استدلال فقط این بود که معماها بیشتر شده بود. دخترها گرچه تا حدودی در دل از وحشت مادرشان که دیگر داشت از حد می‌گذشت و از فرار آشکار او به خشم آمده بودند، مصلحت نمی‌دیدند که در آن آشفتگی آغازین با پرسش‌های خود ناراحت‌ترش کنند. از این گذشته معلوم نبود به چه علت خیال می‌کردند که خواهر کوچکشان آگلایا ایوانوونا شاید بیش از همه آنها روی همه از اسرار پشت پرده آگاه است. پرنس شش نیز بسیار گرفته بود و در فکر. یلیزافتا پراکفیونا در راه بازگشت حتی یک کلمه با او حرف نزده بود و او حتی متوجه این بی‌اعتنایی او نشده بود. آدلایدا سعی کرده بود از او اطلاعاتی به دست آورد و پرسیده بود این دایجانی که صحبتش را می‌کردند که بوده و چه اتفاقی در پترزبورگ افتاده؟ اما پرنس با روی سخت ترش زیر لب جوابکی نامعلوم داده و از صحبت از تحقیقاتی کرده بود و از اینکه این حرفا البته همه یاوه است. آدلایدا هم جواب داده بود که البته در این تردیدی نیست و دیگر هیچ پرسشی از او نکرده بود. اما آگلایا به عکس به قدری آرام بود که عجیب می‌نمود و فقط ضمن راه اظهار داشته بود که نمی‌فهمم این عجله برای چیست. یک بار برگشته و پرنس را دیده بود که به دنبال آنها می‌آید. به دیدن تقلای او در رسیدن به آنها به تمسخر پوزخندی زده و دیگر حتی نگاهی به او نکرده بود. عاقبت دیگر چیزی به ویلا نمانده به ایوان فودوروویچ برخوردن که تازه از پترزبورگ بازگشته و به استقبال آنها می‌آمد. اولین سوالی که فوراً کرد درباره یودمی پاولوویچ بود، اما همسرش با اخم و تخم با او روبرو شد. از رفتارش بوی تهدید طوفان می‌آمد. جوابش را نداده و حتی نگاهش نکرده از کنارش گذشت. ایوان فودوروویچ فوراً در چشمان دخترانش و نیز از نگاه پرنس شچ اطمینان یافت که طوفانی در انتظار اوست. اما از این گذشته در سیمای خودش نیز آثار نگرانی فوق‌العاده‌ای نمایان بود. فوراً بازوی پرنس شش را گرفت و او را دم در خانه نگه داشت و به نجوا چند کلمه‌ای با او حرف زد. اما هنگامی که به روی ایوان بالا آمدند و به نزد الیزافتا پراکفیونا رفتند، از چهره اندیشناک هر دوشان می‌شد حرف زد که خبر فوق‌العاده‌ای به گوششان رسیده است. کم کم هم در اتاق الیزافتا پراکفیونا جمع شدند و در ایوان جز پرنس کسی باقی نماند. در گوشه‌ای گفتی در انتظار چیزی که خود نمی‌دانست چیست نشسته بود. با آن آشفتگی حاکم بر خانه حتی به خیالش هم نمی‌رسید که آنجا را ترک کند. مثل این بود که دنیا را به آنچه در آن است از یاد برده و حاضر بود تا دو سه سال دیگر هم هر جا که می نشاندش بماند. گهگاه تنین گفتگوی آشفتهی به گوشش می رسید. خود نمی دانست چه مدت آنجا نشسته بود. داشت دیر می شد. هوا تاریک شده بود. ناگهان آگلایا به روی ایوان آمد. ظاهرش آرام بود گرچه رنگش اندکی پریده بود. وقتی پرنس را دید که پیدا بود انتظار ندارد آنجا روی صندلی در آن گوشه ببیند از حیرت لبخند زد. به سوی آمد و گفت اینجا چه می کنید؟ پرنس خجالت کشید و چیزکی زیر لبویان از جا برجست، ولی آگلایا فوراً کنار او نشست و او نیز ناچار باز نشست. آگلایا ناگهان به او خیره شد، بعد گفتی بی‌منظوری به تصادف به پنجره نگاهی انداخت و بعد باز به او چشم دوخت. پرنس در دل گفت شاید می‌خواهد بخندد، ولی نه، اگر می‌خواست ملاحظه نمی‌کرد. آگلایا بعد از اندکی سکوت گفت چای میل دارید؟ می‌خواهید بگویم؟ نه، نمی‌دانم. چطور می شود ندانید که چای میل دارید یا نه؟ راستی گوش کنید، اگر کسی شما را به دوئل دعوت کند چه می کنید؟ این سوالی است که الان می خواستم از شما بکنم. مثلا کی؟ هیچ کس من را به دوئل دعوت نمی کند. خب حالا فرض کنید که اگر بکند خیلی می ترسید؟ فکر می کنم که بله لابد باید بترسم. جدی می گویید؟ یعنی ترسو هستید؟ فرانس کمی فکر کرد و بعد با لبخندی گفت نه، شاید هم ترسو نباشم. ترسو کسی است که می ترسد و فرار می کند، ولی کسی را که بترسد ولی فرار نکند نمی شود گفت ترسو است. پس فرار نمی کنید. پرنس عاقبت از این سوال خندهش گرفت و جواب داد شاید نه، خیال نمی کنم فرار کنم. آگلایا با لحنی که گفتی آزرده باشد گفت من با این که زنم به هیچ قیمتی فرار نمی کردم. گرچه شما مطابق عادتتان به من می خندید و برای من ژست می گیرید و صورتتان را کج و کوله می کنید. بگویید ببینم معمولا از 20 قدمی تیر خالی می کنند؟ بعضی ها حتی از 10 قدمی، یعنی حتما یکی کشه یا زخمی می شود، نه؟ ظاهراً در دوئل کم اتفاق می افتد که درست نشانه گیری کنند. چطور کم اتفاق می افتد؟ پوشکین در دوئل کشته شد. شاید کار اتفاق بوده. ابداً اتفاقی که در کار نبوده. دوئل جدی بوده به قصد کشتن و نتیجهش همین بود که او کشته شد. گلوله زیاده پایین به شکمش خورده، ولی دانتس حتما بالاتر یعنی سینه یا سرش را نشانه گرفته بوده. هیچ کس تیرش به جایی که نشانه گرفته نمی خورد. یعنی احتمال زیاد دارد که گلوله از روی اتفاق به پوشکین خورده باشد. یعنی می شود گفت یک گلوله هرز رفته بوده. این را از اشخاص صلاحیت دار شنیدم. ولی من یک بار با یک سرباز صحبت میکردم و او به من گفت که مطابق آیین‌نامه تیراندازی به آنها دستور صریح دادن که وقتی در صحرا به مانور میروند شکم حریف را نشانه بگیرند. صریحا میگویند نیمه اندام، یعنی نه سینه نه سر، نیمه اندام یعنی شکم. من بعد از افسری پرسیدم و او هم دقیقا همین را تایید کرد. درست است، برای اینکه در میدان فاصله زیاد است. حالا شما بلدید تیراندازی کنید؟ نه، من هیچ وقت تیراندازی نکردم. حتی بلد نیستید تپانچه رو پر کنید؟ نه، بلد نیستم. یعنی میفهمم چه باید کرد، ولی هیچ وقت خودم تپانچه ای رو پر نکردم. خب، پس اگر پر نکردید یعنی بلد نیستید، چون این کار تمرین میخواهد. گوش کنید و خوب یاد بگیرید. اول باید باروت مرغوب تپانچه بخرید. مواظب باشید نم نکشیده باشد. میگویند نباید نمدار باشد، باید خوب خشک باشد و نرم. باید باروت نرم باشد، نه باروت توپ. گلوله را هم میگویند باید خودتان بریزید. تپانچه دارید؟ پرنس ناگهان به خنده افتاد و گفت نه، احتیاجی هم ندارم داشته باشم. به چه حرفا، حتما بخرین تپانچه بای خوب فرانسوی یا انگلیسی. میگویند اینها از همه بهتر است. بعد باروت را با انگشت پیمانه کنید. شاید بد نباشد که دو انگشتانه باروت بریزید توی تپانچه. زیادتر هم باشد ضرر ندارد. بعد مقداری کنف روی آن اضافه کنید و بکوبید. باید کنف هم تهیه کنید. مثلا توی تشک، درز و شکاف درها رو هم بعضی وقتا با کنف پر می‌کنند. وقتی کنف رو در لوله چپاندید، گلوله را در آن می‌گذارید. مواظب باشید گلوله بعد از کنف و باروت قبل از کنف، وگرنه در نمی‌رود. چرا می‌خندید؟ من می‌خوام که شما هر روز روزی چند مرتبه تیراندازی کنید و مخصوصاً سعی کنید که به هدف بزنید. می‌کنید؟ پرنس خندید و آگلایا اوقاتش تلخ شد و پا بر زمین کوبید. ظاهر جدی او همراه این حرفا که به شوخی میمانست قدری اسباب تعجب پرنس شد. به ابهام احساس میکرد که باید درباره چیزی کسب اطلاع کند و چیزی بپرسد و این چیز هرچه بود بسیار جدیتر از شیوه پر کردن تپانچه بود. اما همه چیز از ذهنش گریخت و فقط میدانست که آگلایا جلویش نشسته است و او نگاهش میکند و ابدا برایش فرق نمیکند که از چه حرف میزند. عاقبت ایوان فودوروویچ به روی ایوان پایین آمد. سیمایش گرفته و نگران و مصمم بود و داشت به مقصد خاصی بیرون می‌رفت. آه لیو نیکولایوویچ، این وقت شب می‌خواهی کجا بروی؟ گرچه لیو نیکولایوویچ اصلاً خیال نداشت از جایش تکان بخورد. بیا بروی، می‌خوام یک چیزی برایت تعریف کنم. آگلایا دست به سوی پرنس پیش آورد و گفت: پس خدا نگهدار. روی ایوان اکنون تاریک بود و پرنس نمیتوانست سیمای او را به روشنی تشخیص دهد. یک دقیقه بعد که با ژنرال از ویلا خارج شدند، پرنس ناگهان به شدت سرخ شد و دست راست خود را به شدت در هم فشرد. از قضا راه ایوان فئودوروویچ و او یکی بود. گرچه دیر شده بود، ولی ایوان فئودوروویچ عجله داشت که کسی را ببیند و درباره چیزی با او صحبت کند. ولی اجالتا شروع کرد تونتون با پرنس حرف زدن و نگران بود و حرفایش نامربوط و اغلب ضمن صحبت از الیزافتا پرافیونا یاد میکرد. اگر پرنس در این هنگام هوشیارتر بود، شاید حدس میزد که ایوان فئودوروویچ میل دارد ضمناً از او هم چیزی بیرون بکشد یا به عبارت دیگر بدش نمیآمد روک و راست از او سؤالی بکند، ولی موفق نمیشد که اصل منظور خود را مطرح کند. حواسش به قدری پرت بود که ابتدا حتی حرفهای ژنرال را نمیشنید و این اسباب خجالتش بود. وقتی ژنرال ایستاد و با حرارت بسیار از او سوالی کرد، ناچار اعتراف کرد که منظورش را اصلا نمیفهمد. ژنرال شاله بالا انداخت و گفت نمیفهمم شما همه امروز چقدر عوض شده اید. و باز شروع کرد که به تو میگویم که اصلا از فکرها و دلواپسی های الیزابت پراکفیانا سر در نمیآورم. مثل دیوانه ها گریه میکند و میگوید ما را به رسوایی کشاندند و برای ما آبرویی نگذاشتند. ولی چه کسی؟ چطور؟ توسط کی؟ چه وقت؟ برای چه؟ من اعتراف میکنم که بی تقصیر نیستم. انکار نمیکنم خیلی تقصیرها کردم. اما دسیسه های این زن ناراحت را که از ناراحتی گذشته رفتار بدی هم پیشی گرفته، میشود با کمک پلیس محدود کرد. و من حتی همین امروز تصمیم دارم کسی را ببینم تا اقدامهای لازم را بکند. همه کار میشود کرد، ولی به نرمی، بی سر و صدا، حتی با مهربانی، از راه دوستی و اصلا احتیاجی به راه انداختن رسوایی نیست. باید قبول کرد که آینده آبستن وقایعی است و خیلی چیزها هنوز در ابهام مانده. اینجا دسیسه‌ای در کار است، ولی وقتی اینجا همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، آنجا هم نمی‌توانند مسئله ای را روشن کنند. اگر من هیچ نشنیده باشم، تو هم هیچ نشنیده باشی، عمر و زید هم از همه جا بی خبر باشند، پس کی چیزی شنیده؟ من از تو میپرسم کی میمانه که خبر داشته باشه؟ چطور میشه این موضوع رو روشن کرد؟ فقط باید گفت که نصف قضیه خیالات است، سراب است، موهوم است، مثل صورتهای خیالی در شب مهتاب یا اشباح و از اینجور چیزها. پرنس ناگهان به یاد آنچه گذشته بود افتاد و با ناراحتی زیر لب گفت او دیوانه است. اگر منظورت این
این زن است. البته می شود سر و ته قضیه رو با همین یک کلمه هم آورد. تقریبا همین فکر به ذهن منم رسید و باعث شد که خیالم آسوده شود و راحت بخوابم. ولی حالا می بینم که حرف آنها درست‌تر به نظر می رسد. این است که دیگر باور ندارم که صحبت دیوانگی باشد. قبول دارم زن جنگی و لجوجی است، ولی در این حال زن باهوش و باریک بینی هم هست و ابدا دیوانه نیست. ماجرای امروزش درباره کاپیتان الکسیوویچ گواه همین حرف است. از جانب او مسئله دغلکاری در کار است، یعنی دست کم تزویر برای رسیدن به یک هدف معین. کاپیتان الکسیوویچ کیست؟ وای پناه بر خدا، لیو نیکولایوویچ، تو اصلا گوشت به من نیست. من اول از همین کاپیتان الکسیوویچ حرف زدم. ماجرای او به قدری به حیرتم انداخته که هنوز دست و پایم می‌لرزد. برای همین بود که امروز این همه وقت در شهر ماندم و دیر به اینجا رسیدم. حالا تازه تو این پرسی کاپیتان الکسیوویچ کیست؟ کاپیتان الکسیوویچ رادومسکی دایی یوگنی پاولوویچ است. فرانس با تعجب گفت: خب حالا این کاپیتان الکسیوویچ چه شده؟ همین امروز صبح زود ساعت 7 با تپانچه خودکشی کرده. پیرمرد محترمی بود، 70 سال داشت و فوق‌العاده عیاش بود و درست همونطور که شنیدم او گفته پول دولت رو حیف و میل کرده. مبلغ هنگفتی. او یعنی آن زن از کجا؟ از کجا میداند؟ به محض آمدنش به اینجا انقدر آدمای جور با جور دورش جمع شدن که خودش میشود یک ستاد درست و حسابی. هیچ میدانی چه کسانی به دیدنش میآیند و میخواهند افتخار آشنایی با او را داشته باشند. خب معلوم است که خبرش را کسانی که از شهر آمدن فوراً به او دادند، چون حالا تمام پترزبورگ میدانند و اینجا هم نصف پاولوس که شاید هم تمام پاولوس. اما اشاره‌ای که شنیدم درباره لباس نظامی کرده، یعنی اینکه یوگنی پاولوویچ خوب به موقع از ارتش بیرون آمده، فوق‌العاده است. کنایه زهرآلودیست نه؟ یک زن دیوانه این باریک بینی را ندارد. من البته نمیتوانم باور کنم که یوگنی پاولوویچ ممکن است این مصیبت را پیش بینی کرده باشد، یعنی از تاریخ و ساعت و این حرفا خبر داشته، اما ممکن است اینها را از پیش احساس میکرده و من و ما همه و پرنس شچ انتظار داشتیم که این دایجان ارث هنگفتی برایش بگذارد. وحشتناک است، وحشتناک. البته مخفی نماند، من یوگنی پاولوویچ را متهم نمیکنم، از همین حالا به تو میگویم ابدا. ولی خب هرچه باشد اینها همه مظنون به نظر میرسد. پرنس شچ عجیب تکان خورده. وقوع این مصیبت خیلی عجیب است. ولی آخر در رفتار یوگنی پاولوویچ چه چیزی میبینید که سزاوار سوءظن باشد؟ هیچ. رفتارش هیچ عیبی ندارد. من نمیخواستم کنایه بزنم. گمان میکنم ثروت خودش بجاست. البته الیزافتا برایکفیونا حاضر نیست اسمش رو هم بشنود. ولی از همه بدتر همین مصیبت‌های خانوادگی است. حالا مصیبت نباشد، بگوییم اینجور دردسر رو که آدم اصلا نمیداند اسمش رو چه بگذارد. تو اولیو نیکولایوویچ ایشابت گفت که در حقیقت دوست خانواده هستی. فکرش رو بکن، گرچه نمیتوانم با اطمینان کامل بگویم، ولی یوگنی پاولوویچ ظاهرا بیش از یک ماه پیش از آگلایا تقاضای ازدواج کرده و رسما جواب رد شنیده. فرانس با حرارت گفت: چطور ممکن است؟ جنرال از تعجب یکی خورد و در راه ایستاد، انگاری همانجا میخکوب شده باشد، و پرسید: نه واقعا تو هیچ سر در نمیآوری. میبینی عزیزم، من شاید کار خوبی نکردم، اصلا خوب نبود، مواظب حرف زدنم نبودم و این حرف از زبانم پرید. ولی خب برای این است که تو آخر تو میشود گفت که توی آدمی هستی که شاید تو در این زمینه چیزهایی بدانی که دیگران نمیدانند. فرانس زیر لب گفت: من درباره یوگنی پاولوویچ درباره او هیچ نمیدانم. منم نمیدانم. میدانی برادر، من رو میخوان درست حسابی زیر خاک کنن، دفنم کنن و اصلا فکر نمیکنن که این وضع برای یک پدر چقدر سخت است و من نمیتوانم آن رو تحمل کنم. نمیدانید همین الان چه قیامتی بود. تو مثل اولاد منی. بدیه کار این است که آگلایا انگاری به گیس مادرش میخندد. این که گفتم ظاهرا از یک ماه پیش با یوگنی پاولوویچ حرفایش را زده و تقاضای ازدواج او را رسما رد کرده، چیزی است که خواهرانش به حد فهمیدند. البته حد نزدیک به یقین. ولی خب این دختر به قدر خود رأی و خیال پرداز است که حد ندارد. بلند نظر و از حیث فکر و احساس بسیار درخشان. اینا همه به جای خود، ولی خب بلهوس است. همه رو مسخره میکند. خلاصه اخلاقش آدم رو دیوانه میکند و تازه خیال پرداز هم هست. مادرش رو همین الان جلوی خودش مسخره میکرد. خواهرهایش و پرنس شش رو همینطور. مرا که دیگر هیچ. کمتر پیش میآید که مرا مسخره نکند. ولی خب چه کنم؟ میدانی پرنس دوستش دارم. حتی دوست دارم که مسخره ام میکند و ظاهرا شیطانک، به خصوص برای همین مرا خیلی دوست دارد. حاضرم شرط ببندم که بهانه‌ای پیدا کرده است که تو را هم مسخره کند. من الان دیدم که بعد از آن قیامت بالا داشتید با هم حرف میزدید. طوری نشسته بود که انگار هیچ خبری نبوده. پرنس سخت سرخ شد و مشت دست راستش را فشرد، ولی هیچ نگفت. ژنرال ناگهان با لحنی پر احساس و پر محبت گفت: لیو نیکولایوویچ عزیز و خوب من و حتی خود الیزافتا برایکفیونا که باز شروع کرده به تو بد و بیراه گفتن و البته نمیدانم چرا مرا هم به خاطر تو بی‌نصیب نمی‌گذارد، ما هرچه باشد تو را دوست داریم. صمیمانه دوست داریم و با وجود هر فکری که بکنی، منظورم این است که با وجود ظاهر کار احترامت میگذاریم. ولی خب تصدیق میکنی عزیز دلم، خودت انصاف بده. وقتی یک دفعه این شیطانک را میبینی و میدانی رو در روی مادرش ایستاده بود و با یک دنیا تحقیر به سوالات ما و به خصوص به سوالات من که میخواست آنها را زیر پا بیاندازد و لگد کند، آخر من خیر سرم از روی حماقت به سرم زد که به عنوان رئیس خانواده سختگیری نشان دهم. بله، حماقت که در کمال خونسردی و با پوزخند در می آید که این زن دیوانه. او هم گفت دیوانه و من حیرت می کنم که شما هر دو این کلمه را به کار می برید، چون گفت چطور شما هنوز نتوانسته ای حدس بزنید که دیوانه است. باری گفت این زن دیوانه به فکر افتاده که به هر قیمت شده کاری کند که من زن پرنس بشوم و برای همین می خواهد پای یوگنی پاولویچ را از این خانه ببرد. این را گفت و هیچ توضیح دیگری هم نداد و دهان ما را از حیرت باز گذاشت و قاه قاه خندی را از اتاق بیرون رفت و در را محکم به هم زد. بعد ماجرای امروز اصل تو را با او برایم تعریف کردند و گوش کن پرنس عزیز، تو من متوجه شدم که زود رنج نیستی و خیلی هم عاقل هستی، ولی اوقاتت تلخ نشود. به خدا میخواهد دستت بیاندازد، مثل یک بچه با تو بازی میکند. به همین دلیل نباید از او برنجی. باور کن این حقیقت است و مخصوصا خیال نکن که فقط مسخره‌ات میکند، ما را هم مسخره میکند از روی بیکاری. خب دیگر، خدا نگهدار. تو میدانی که ما به تو چه احساسی داریم؟ احساس صمیمانه ما را نسبت به خودت میدانی؟ احساس ما نسبت به تو همان است که بود و بعد از این هم عوض شدنی نیست. هر چه پیش آید، حالا دیگر باید از این طرف بروم. خدا نگهدار. خیلی کم اتفاق افتاده است که من به اصطلاح اینجور مثل حالا در تنگنا افتاده باشم. این هم ییلاق و استراحت تابستانی. وقتی پرنس در آن چهارراه تنها ماند، نگاهی به اطراف خود انداخت و به سرعت به طرف دیگر خیابان زیر پنجره روشن ویلایی رفت و کاغذ کوچکی را که در تمام مدت گفتگو با ایوان فئودوروویچ در دست راست خود فشرده بود باز کرد و آن را در نور ضعیف پنجره خواند. فردا صبح ساعت 7 من روی آن نیمکت سبز در پارک منتظر شما خواهم بود. تصمیم گرفتم که در خصوص موضوع بسیار مهمی که مستقیما به شما مربوط می شود با شما حرف بزنم. پس نوشت. امیدوارم این یادداشت را به کسی نشان ندهید. البته شرم دارم که این نکته را یادآوری می کنم، ولی فکر کردم که مستحق آنید. این است که نوشتم. از بابت این اخلاق مضحک شما از شرم سرخ می شود. پس نوشت دوم. منظورم همون نیمکت سبزی است که امروز نشانتان دادم. باید خجالت بکشید. دیدم مجبورم این را هم یادآوری کنم. این یادداشت با عجله به احتمال بسیار درست پیش از آمدن آگلایا روی ایوان نوشته شده و بی‌دقت تا شده بود. پرنس با هیجان وصف‌ناپذیری که به وحشت شباهت داشت، کاغذ را دوباره در دست خود فشرد و به سرعت مثل دزدی که ترسیده باشد از پنجره و روشنایی دور شد. اما ضمن این حرکت سری ناگهان با مردی که درست پشت سرش ایستاده بود برخورد کرد. مرد گفت: من دنبال شما میامدم پرنس. پرنس با تعجب گفت: شما اید کلر؟ همش دنبالتان میگشتم. مدتی در ویلایه پانچین منتظرتان بودم. البته نمیتوانستم آنجا وارد شوم. وقتی با ژنرال میرفتید دنبالتان بودم. میخواستم بگویم که کلر در خدمت ناتان است. حاضرم اگر لازم باشد جانم را فدایتان کنم. حاضرم جای شما بمیرم. آخر چرا؟ برای اینکه حتما شما را به دوئل دعوت خواهند کرد. من این صدفان مالوت صفر را میشناسم، البته از دور، ولی میدانم اون کسی نیست که خفت را فراموش کند. او ما را، یعنی راگوژین و مرا، بیشتر جزو قازورات میشمارد و شاید هم حق داشته باشد. این است که اگر شما را به دوئل دعوت کند، ناچار باید تنها جوابگو باشید و به اصطلاح تاوان بطری شکسته را بدهید. او درباره شما تحقیق میکرد. من خودم شنیدم و حتما فردا رفیقش به دیدنتان خواهد آمد و شاید همین حالا هم منتظرتان باشد. این است که اگر من افتخار بدهید و من را شاهد انتخاب کنید، حاضرم برای شما به اردوگاه کار اجباری هم بروم و کلاه قرمز سرم بگذارم. برای همینم دنبالتان میگشتم. پرنس ناگهان به خنده افتاد. شما هم صحبت از دوئل میکنید؟ و این حرف کلر را بسیار به تعجب انداخت. فرانس از خنده به خود میپیچید. کلر که به راستی به قرار بود که آمادگی خود را به ایفای نقش شاهد به پرنس عرضه کند، از این خنده پرنشاط پرنس اندکی رنجید. میدانید پرنس، شما در این ماجرا دست یک نجیب‌زاده را گرفتید و مانع شدید که کاری را که میخواست بکند، آن هم در حضور جمع. نادیده گرفتن این کار برای او آسان نیست. پرنس همچنان خندان فریاد زد: خب او هم مرا هول داد و روی صندلی انداخت. دیگر حسابی نداریم. من از او عذر میخواهم و مسئله تمام میشود. ولی خب اگر حتما باید دوئل کرد میکنم. بگذار تیر به من خالی کند. حتی خوشحالم میشوم. من حالا دیگر میتوانم تپانچه پر کنم. شما برای تپانچه پر کنید کلر؟ اول باروش رو باید توی لوله ریخت و بعد کنف رو. کنف رو هم باید مثلا از زیر پوشش در بیرون آورد. بعد دست آخر گلوله را باید در لوله گذاشت و باید مواظب بود که گلوله را قبل از بارود نگذاشت، چون اگر بگذاریم در نمی رود. میشنوید کلر؟ چون در نمی رود. فکرش را بکنید. دلیل فوق العاده است دوست عزیز. آخر کلر، میدانید که من میخواهم شما رو در آغوش بفشارم و ببوسم. ببینم شما کجا بودید که یک دفعه جلوم سبز شدید. یکی از همین روزا هر چه زودتر سری به من بزنید. شامپانی میخوریم. همه ما انقدر شامپانی میخوریم تا مست شویم. میدانید یک دو جین بطری شامپانی دارم در سرداب لیبدف. پیروز بود که لیبدف آنها رو به من فروخت. روز بعد از ورودم گفت فرصتی بوده و ارزان خریده و من هم خریدم. همه رو جمع میکنم و شامپانی میخوریم. ببینم امشب میخواهید برمید بخوابید؟ خب بله، امشب با شبهای دیگر چه فرق دارد؟ خب پس شب بخیر، خوابهای شیرین ببینید. پرنس به آن طرف خیابان رفت و در پارک ناپدید شد و کلر را که حیران مانده و در فکر فرو رفته بود به حال خود گذاشت. او هرگز پرنس را به این حال ندیده بود و نمیتوانست در خیال آورد. کلر با خود گفت حتما تب دارد، چون عصبی است و این ماجراها رویش اثر میگذارد، ولی خب هیچ نمیترسد. بله خدا میداند که اینجور آدم ها اصلا نمیترسند. شامپانی، این خود خبر جالبی بود. 12 بطری، یک دو جین، پادگان پروپیمانی است. اما از دست این لیبدف، این شامپانی ها حتما گروه چیزی بوده پیشش که روی دستش مانده بود. اما این پرنس به سر مهربان است. من اینجور آدم های اصیل را دوست دارم. ولی خب این که دلیل نشد، وقت رو نباید تلف کرد و اگر شامپانی در بساطه است پس وقتش رسیده. تب داشتن پرنس البته دور از حقیقت نبود. مدتی دراز در تاریکی پارک پرسه زد و عاقبت به خود آمد و دید که دارد در راه پرترختی قدم می زند. در صفحه زمیرش خاطره 30-40 بار رفت و آمد در این راه باقی مانده بود. از نیمکت شروع کرده بود تا درخت کهن بلندی که میان درختان دیگر شاخص بود و 100 قدمی با نیمکت فاصله داشت. در این مدت که دست کم یک ساعتی می شد به چه فکر کرده بود؟ نمی دانست. حتی اگر می خواست نمی توانست به یاد آورد. با این همه فکر خود را پیش از آن که از یادش برود حفظ کرد و از آن سخت به خنده افتاد. گرچه هیچ خنده دار نبود. می خندید و در خیالش آمد که موضوع دوئل ممکن است تنها ساخته ذهن کنر نباشد و بنابراین دوستان روش پر کردن تپانچه نیز کار تصادف نبود. ناگهان ایستاد. فکر دیگری ذهنش رو روشن کرده بود. ببینم الان که من اون گوشه روی ایوان نشسته بودم و آگلایا پایین آمد، منو کلی تعجب کرد و اونجور خندید و صحبت از چای و مای کرد. ولی خب همون وقتم یادداشتش در دستش بود. پس یعنی میدونست که من اونجا در ایوان نشستم. پس تعجبش از چه بود؟ یادداشت رو از جیب بیرون آورد و بوسید، ولی فوراً باز ایستاد و به فکر فرو رفت. یک دقیقه بعد با اندوه با خود گفت عجیب است. واقعاً عجیب است. اغلب در لحظات شادی شدید غصه‌دار می‌شد. خود نمی‌دانست چرا. با دقت به اطراف نگاه کرد و از اینکه به آنجا آمده بود حیران ماند. سخت خسته شده بود. به سمت نیمکت رفت و روی آن نشست. سکوت عجیبی همه جا را گرفته بود. مدتی بود که دیگر صدای موسیقی از ایستگاه نمی‌آمد، چه بسا که در پارک هم دیگر تنابنده‌ای نبود. حتما ساعت 11:30 هم گذشته بود. شب آرامی بود و گرم و روشن. شب‌های سفید پترزبورگ ماه ژوئن شروع می‌شود، ولی در آن پارک پرترخ، آن راه پرسایه که او در آن بود، هوا تقریباً تاریک بود. اگر در آن لحظه کسی به او می‌گفت که عاشق شده است و دلش از عشق سودایی شعله ور است، او با تعجب و شاید هم با نفرت انکار می‌کرد. و اگر کسی بعد از این حرف اضافه می‌کرد که یادداشت آگلایا نامه عاشقانه است و قرار دیدار دلداده‌ای به جای گوینده این حرف، خجالت می‌کشید و آتش می‌گرفت و چه بسا او را به دوئل می‌خواند. اینها همه بسیار صادقانه بود و او لحظه‌ای در صحت آنها تردید نمی‌کرد و امکان وجود کوچکترین فکر دیگری را همراه این فکر، مثلا امکان عشق این دختر را به خود یا حتی امکان عشق خود او به این دختر را جایز نمی‌دانست. فکر عشق آگلایا به مردی مثل خود را مهیب می‌شمرد. به نظرش می‌آمد که اگر به راستی چیزی از این مقوله در این یادداشت بوده باشد، از شوخی‌های شیطنت‌آمیز آگلایا است. اما او مخصوصاً نسبت به این شیطنت‌ها بی‌اعتنا بود و آن را کاملاً جزء قرار عادی کار می‌شمرد. ذهن او به چیزی به کلی غیر از اینها مشغول بود. آن چندکی پیش در التهاب هیجان از زبان ژنرال فراجسته بود درباره آگلایا که همه را و از همه بیشتر او، یعنی پرنس را مسخره می‌کند، کاملاً باور داشت و ابداً از آن احساس آزردگی نمی‌کرد و معتقد بود که جز این نمیتواند باشد. آنچه برای او از همه مهمتر بود این بود که فردا او را باز خواهد دید. صبح زود در کنار او روی نیمکت سبز خواهد نشست و نگاهش خواهد کرد و به حرفهایش درباره طریقه پر کردن تپانچه گوش خواهد داد و غیر از این چیزی نمیخواست. فکر اینکه آگلایا چه میخواهد به او بگوید و چه امر مهمی است که به او مربوط میشود یکی دو باری از ذهنش گذشت. از این گذشته در اینکه کار مهمی وجود داشت که او برای آن به میعاد خوانده شده بود، یک لحظه هم تردید به خود راه نمیداد. اما اکنون تقریبا هیچ در فکر آن نبود، تا جایی که حتی کوچکترین میلی در دل نمیدید که فکر خود را به آن مشغول دارد. صدای قدم‌های آرامی روی شن باعث شد که سر بلند کند. شخصی که چهرهش در تاریکی تشخیص داده نمی‌شد، به نیمکت نزدیک شد و کنار او نشست. پرنس فوراً به سوی او لغزید و تقریباً به او چسبید و چهره رنگ پریده راگوژین را تشخیص داد. راگوژین بیان که آرواره ها را از هم بگشاید زیر لب گفت میدانستم که همین طرف ها باید پرسه بزنی، زیاد دنبالت نگشتم. بعد از برخوردشان در راهروی مهمانخانه اولین بار بود که با هم حرف می‌زدند. فرانس که از این ظهور ناگهانی راگوژین حیرت کرده بود، مدتی نمی‌توانست حواس خود را جمع کند و احساس عذاب‌آوری در دلش بیدار شد. پیدا بود که راگوژین از احساسی که دیدارش در فرانس برانگیخته آگاه است، اما هرچند که ابتدا دستپاچه شد، با لحنی که به عمد خاص بی خیال وانماید حرف می‌زد، ولی فرانس به زودی دید که هیچ عمدی در کار او نیست و حتی دستپاچگی فوق‌العاده‌ای هم ندارد و اگر حرکات و گفتارش کمی غیر طبیعی می نماید، این حال ظاهری است و روح این آدم عوض شدنی نیست. فرانس به قصد اینکه حرفی زده باشد گفت: چطور شد که اینجا دنبالم آمدی؟ رفته بودم خانه. کلر گفت که آمده ای پارک. با خودم گفتم خب معلوم است دیگر. فرانس از حرفی که از دهان راگوژین جسته بود نگران شد و پرسید: چه چیز معلوم است؟ راگوژین پوزخندی زد و توضیحی نداد. لیو نیکولایویچ، نامت به دستم رسید. تو بیخود برای چه می‌خواهی؟ حالا من از طرف او آمدم سراغت. میخواهد حتما تو را ببیند. میخواهد هر طور شده چیزی به تو بگوید. امروز این را از من خواست. فردا میروم پیشش. حالا برمیگردم خانه. میخواهی بیای پی خانه من؟ بیایم چه کنم؟ هر چی میخواستم گفتم. خداحافظ. فرانس به نرمی گفت: واقعا نمیخواهی؟ یک نوک پا. راگوژین با زهرخندی گفت: تو عجب آدمی هستی لیو نیکولایویچ. آدم تو را که نگاه میکند هاج و واج میماند. فرانس با اندوه و در این حال با شور بسیار گفت: آخر چرا؟ این کینه ای تو نسبت به من از کجاست؟ تو حالا خوب میدانی که فکرهایی که میکردی همه نادرست بود، گرچه خودم میدانستم که کینه من هنوز از دلت بیرون نرفته و میدانی از کجا؟ از آنجا که قصد جانم را کردی. برای همین نمیتوانی از شر این کینه‌ات خلاص شوی. من به تو میگویم که تو برای من همان پارفیونی هستی که با من صلیب مبادله کرد و برادر من شد. من این را در نامه دیروزم به تو نوشتم تا تو این